بسم الله الرحمن الرحیم. 123 جلسه درس اصول الفقه جلد اول صفحه 304 سطر 19 استاد عبایی 15/10/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
الرحمن الرحیم. بحث ما در ثمره امر به شیء مقتضی نهی از ضد بود. ما گفتیم که این بحث ثمره دارد با دو تا مقدمه، یعنی دو مطلب را اگر قبول کردیم بحث امر به شیء مقتضی نهی از ضد دارای ثمره است. مطلب اول این که قبول کنیم نهی در عبادات موجب فساد است، یعنی اگر ما پذیرفتیم که نهی در عبادات موجب فساده وقت امر به شیء مقتضی نهی از ضد باشه ثمره داره، که از این طرف میگه امر به شیء مقتضی نهی از ضد، یعنی دو تا اینجا امر عبادی هستن. این دو تا امر عبادی یکی از اون چهار نوعی که پریروز روز درسی خوندیم، این امر عبادی مزیق، این امر عبادی موسع، مثلا یکیش همین بود دیگه، یا یکی واجبه اون دیگری چیه مستحبه، یا یکی اهمه اون دیگری مهمه. اینجا دو نفر افتادن در توی دریا، یکی از اینها پیغمبره یا عالمه، یکی از اینها آدم معمولی. اینجا اگر امر به شیء یعنی امر به گرفتن این پیغمبر مقتضی باشد نهی از ضد را، یعنی اون آدم معمولی رو نباید بگیریم، این ثمره داره که اگر اون آدم معمولی رو گرفتیم ثواب نمیبریم و اطاعتی هم نکردیم. اما این ثمره که دو تا شرط، شرط اول این که نهی در عبادات موجب فساد باشه، یعنی اگر نهی آمد روی این که این مرد معمولی را که توی دریاست نگیر موجب فساد باشه، یعنی اگر گرفتیم کار عبادی انجام ندادیم و فساده. چه نهی در عبادات موجب فساد باشه، چه نهی نفسی و چه نهی غیری. نهی نفسی مثل چی؟ مثل شرب خمر. البته نهی در عبادات موجب فساده اینجوری مثال میزنیم، چجور عبادتیه که خودش منهی باشه، یه عبادت مندرآوردی که بدعتم هست، فرض کنیم بیاد بشینه و نماز بخونه اما دستاشو به زمین بذاره و لنگاشو به هوا بکنه، اینجور عبادت. خب این منهیه. یا عبادت بکنه در حالی که یه دستشو به زمین بذاره تمام دو تا پا و یه دستش تمام بدنش بالا باشه، بگه افضل الاعمال احمزها، سخت پرفایدتین عملها سخت‌ترین اونهاست. خیلی خوب، این سختی که انسان دستاشو به زمین میذاره پاشو بلند میکنه اونجا شروع بکنه حمد و قل و الله خوندن، خب این عبادته. اما این عبادت منهیون عنه، اینجور دستور ما نداریم. وقتی منهیون عنه بود خب چی میشه؟ نهی در عبادت موجب فساد. و این نهیش هم چیه؟ نفسیه، غیری نیست ها، این نهی مثالش نفسی. نهی غیری مثل همینا، ذاتن گرفتن یک نفر از میان دریا خلاف نیست، منهی نیست، نهی نفسی نداره. اما چون اونجا یه پیغمبری هم داره غرق میشه، یه عالمی هم داره غرق میشه، به خاطر نجات عالم نهی غیری میاد روی گرفتن این بنده خدا. پس نهی در عبادات باید باشه موجب فساد باشه. بحث دوم با مقدمه دوم اینه که که از ثانیه خواهد گفت که امروز میرسیم بهش انشاءالله، غیر از این که نهی در عبادات موجب فساده، ما در اوامرمون مولوی امر نخواهیم، یعنی در دستوراتمون امر نخواهیم. چرا؟ به جهت این که اگر در دستوراتمون و در عبادتها امر بخواهیم، اینجا ولو نهی در عبادات موجب فساد نباشه، چی؟ موجب فساد باشه، اما امر ما لازم داریم، خود نداشتن امر سبب میشد که ما این عبادت را عبادت ندانیم. سلام علیکم. اینجا دقت کنید که چرا به این قانون دوم احتیاج داریم. به جهت این که اگر قانون دوم را احتیاج نداشته باشیم، ببینید قانون دوم چیه؟ امر بشه که مقتضی نهی از ده هیچی، نه هر عبادتی هم اگر بخواهد عبادت باشه امر لازم داره. اگر این رو ما قائل بشیم که هر عبادتی اگر بخواهد عبادت باشه امر لازم داره، اصلا ثمره ای نداره بحث ما، هیچ بحث ما ثمره ای نداره. چرا؟ به جهت این که ولو امر بشه مقتضی نهی از این ضد نباشه، این ضد ما منهی هم نباشه، اما مأمورم که نیست. وقتی دستور میداد مولا برو اون پیغمبر را نجات بده، او غیر پیغمبر مأمورم به؟ نه، مأمورم به نیست. ولو امر بشه مقتضی نهی از او هم نباشه، ما او را نمیتوانیم به عنوان عبادت قبول بکنیم و تلقی کنیم، چون امر نداره. نه اینکه امر بشه مقتضی نهی از ده، ولو نباشه امر بشه مقتضی نهی از ضد، اما اطاعت اگر گفتیم امر لازم داره، مأمور به چون نیست، پس نمیتونیم او را به عنوان عبادت انجام بدیم، چه امر بشه مقتضی نهی از ضد باشه، چه امر بشه مقتضی نهی از ضد نباشه. پس ثمره بحث امر بشه مقتضی نهی از ضد متوقف بر این دو موضوع. حالا این دو موضوع رو داریم بحث میکنیم. هست یا نه؟ میگد اما نهی در عبادات موجب فساده. ولی واقعا نهی در عبادات موجب فساده. فقط مطلب مهمی که کسی در مقابل ما گفته است بعض اعاظم هست که میگن آه نهی در عبادات موجب فساد نیست. اگر اون عبادت عبادته ولو نهی هم بیاد روش، موجب فساد نیست. چرا؟ به جهت این که اون عبادت ملاک داره، ملاک محبوبیت داره تا حدودی، اون ملاک محبوبیت داره تا حدودی. شما میگید چون ازاله نجاست از مسجد مزیقه، نماز وقتش موسعه، به ما گفتند ازاله نجاست کن، نماز نخون. اما همین نمازی که منهی عنه و نهی در عبادات موجب روی این رفته، خود همین نماز چیه؟ ذاتاً محبوبیت داره، یه عمل عبادیه. حالا که چون در مقابل ازاله نجاست قرار گرفته میگیم فعلا نخون، اما خودش محبوبیت داره. پس ما هیچ اشکالی ندارد این عبادتی را که منهی عنه انجام بدیم و هیچ موجب فساد هم نیست. جواب میداد ایشان، میگد این غایت حرفی است که در اینجا گفته شده، ولی این حرف درست نیست. به جهت این که ما مسائل رو هم باید حساب بکنیم، باید این کاری که میخوایم به عنوان عبادت انجام بدیم همین الانی که داریم انجام بدیم محبوب مولا باشه. ملاک درش هست یا نیست ما رو هم باید حساب بکنیم. الان در شرایط فعلی که ما داریم درس میخونیم هممون، این ممکنه محبوبه، اما ممکنه همین الان خدای نکرده یه واقعی بدی بیفته که همه ما باید این درس را ول کنیم و بریم به دنبال اون واقعی و رفع اون مفسده رو بکنیم. اونجا اگر آمدیم همین درس رو خوندیم، اونجا عبادت نکردیم، چون این درس در اون شرایطی که اون واقعی بد و ناگوار اتفاق افتاده، این درس چه مضمومه؟ ما رو هم باید حساب بکنیم. الان که واقعی اتفاق نیفتاده و یا ما خبر نداریم، این محبوب، و کار اهمی به ذهنمون خیال میکنیم نیست، این محبوب. اما اگر کار اهمی بود، همین با همین شرایط، چون اون کار اهم است، همین مضمون میشه و ما نمیتونیم ما این رو به عنوان عبادت انجام بدیم. پس ما در مقابل این بعضی اعاظم میگیم عبادت همین اندازه یه درجه مصلحت داشته باشه کافی نیست، بلکه اونقدر باید مصلحت در اون زیاد باشه که همون الانی که ما انجام میدیم محبوب مولا باشه. این چهار مثالی که دیروز درسی براتون زدیم، هیچ کدام از این چهار تا با وجود اهم امر مهم محبوب نیست، چون جایی که یکی واجبه ما مستحب رو باید ترک کنیم. حق نداریم ما واجبه رو ول کنیم و بیام مستحب رو انجام بدیم که این مستحب محبوبه. مثل این که کسی نمازش رو نخونه بره و عرض کنم که شروع بکنه قرآن خوندن، این قرآن خوندن با قضاء نماز مثلا محبوبیت نداره. و اون مثاله دیگه، این خلاصه جواب ایشان است که مسائل روی هم رفته باید حساب بکنیم. چرا؟ عبادت. نجات مؤمن از غرق عبادت. بله بله، خب ممکنه اونجا ثوابی نبرده، ولی الان نجات دادن بنده مؤمن با قصد ثواب بله عبادت حساب میشه. البته بی قصد ثواب حق با شما. و استعجالا در بیان این، تا اونجا خوندیم در بیان امر شیر الیه اجمالا فنقول ان اقصا ما یقال، مهمترین چیزی که گفته می شود در عدم، در چی؟ در عدم اقتضاء نهی طبعی فساد را، اون اقصا ما یقال این است که نهی طبعی، من یه مثال زدم برای شما نهی اصلی، یه مثال زدم نهی طبعی، نهی عبادت منهی اصلی مثل عبادتی که دستاش آدم به زمین میذاره پاهاشو به هوا کنه و نماز بخونه همونجا، این ذاتن منهی. طبعی مثل نمازی که به خاطر ازاله نجاست از مسجد چون او الزمه گفتن این نماز منهیه. این نهی طبعی لا یکشفو عن وجود مفسدت فی المنهی و عنان، هیچ کشف نمی کند که یک مفسدهی در منهیون ان یعنی در صلات وجود دارد. و ازا کان الامر کذالک، حالا که اینجوریه، قضیه اینجوریه که وقتی که میگه ازاله نجاست از مسجد کن پس نماز نخون، این نمیخواد بگه نماز مفسده داره، حالا که هم اینجوریه یعنی نماز مفسده نداره، فنهی عنه باقن علی ما هو علی من مصلحه، منهیون ان نه من نهی عنه، فل منهیون ان یعنی همین نمازی که مقارن شده با ازاله نجاست از مسجد باقیست علی ما هو علیه من مصلحه، یعنی بر مصلحتی که دارد که خود صلات مصلحت دارد باقیه، بلا مزاحم لمصلحته، اصلا مزاحمتی هم با مصلحت او ندارد، مصلحتش با خودش باقیه و اون ازاله نجاست با او هیچ مزاحمتی در مصلحت نداره. یعنی 10 درجه اگه ثواب داشته نماز 10 درجهش هست، منتها میگن فعلا ولش کن برو ازاله، فیمکن تقرب فیه، حالا که مصلحت هم داره قرب به خدا به وسیله او پیدا میشه. ازا کان عبادتن به قصد تلک المصلحت المفروضه فی، اگر عبادت باشه یعنی همین نماز که عبادت هم هست دیگه مقارنه با ازاله نجاست شده، به قصد همون مصلحتی که فرض کردیم مادرش که هر نمازی عبادتی داره و مصلحتی داره، اگر به همون نیت ما عبادت کنیم و نماز بخونیم هیچ اشکالی نداره. این حرفی است که این آقایان گفتن برای اینکه نهی در عبادات موجب فساد نیست. میگه عبادت مصلحت هم داره، ولو نهی هم کردن ما به نیت مصلحتش انجام میدیم نه به نیت نهیش. و هازا لیسه بشه، ولی این حرفی بعضی از علما درست نیست. و این صدر من بعض اعاظم مشایخنا، هرچند این حرف از بعض بزرگان از اساتید ما صادر شده. چرا درست نیست آقا؟ لأن المدار فی القرب والبود فی العباده لیس علی وجود المصلحت والمفسدت فقط، زیرا مدار قرب و بعد عبادی با مدار یعنی چی؟ یعنی محور، یعنی این اگه باشه هست اگه نباشه نیست. این محور قرب و بعد نیست بر وجود مفسده و مصلحت و مفسده فقط، که اگه مصلحت داره قرب پیدا بشه، اگر مفسده داره قرب پیدا نشه. نه، قرب و بعد باید حساب بکنیم با چیزای دیگه، ببینیم مجموعا الان مبعده یا مقربه. فانه من الواضح ان المقصود من القرب والبعد من المولا القول والبعد المعنویان، زیرا اینا قبلا گفتیم، بگن قرب به مولا پیدا کن، بعد از مولا. خدا که جسم نیست که ما به او علیاذ بالله نزدیک بشیم، و جسم نیست که از او دور بشیم. این قرب معنویه، یعنی کاری بکنیم که خدا دوست داشته باشه ما قرب پیدا میکنیم، کاری بکنیم که خدا بدش بیاد ما بعد پیدا میکنیم. حالا این نماز، همین نمازی که در مقابل ازاله از مسجده، آیا خدا خوشش میاد یا بدش میاد؟ اگر این در این نماز خدا میگه نه نه الان نماز نخون، ما نمیتونیم به وسیله مبعد مقرب پیدا بکنیم، قرب پیدا بکنیم، تقرب پیدا کنیم. فانه من الواضح که مقصود از قرب و بعد از مولا قرب و بعد معنوی است. تشبیه کردن به قرب و بعد مکانی، و الله خدا که مکان نداره. خب ول ما لم یکن شی مرغوبا فی للمولا فعلا لا یصل للتقرب به اله، و ما دامی که یک شیئی مرغوب و فیه مولا نباشد، یعنی مولا به او رغبت نداشته باشد فعلا، یعنی همه الان شما حساب بکنیم کاری به این که قبل از ازاله نجاست از مسجد این نماز مأمورون به بوده به اون ندار، قبل از این حکم ازل نجاست که یک ادراری نشده باشه در مسجد، خب اینجا نماز خوندن بلا مزاحم بوده، اما حالا را باید حساب بکنه. و مادامی که یک شیء مرغوبا فیه نباشه فعلا، این که میگه فعلا کاری به ذاتش نداریم، ذاتا نماز مرغوبا فیه، اما الانی که در مقابلش حکم ازاله از مسجد، اگر الان مرغوب فی نباشه لا یصل للتقرب به اله، صلاحیت ندارد این عبادت که ما نزدیک بشیم به این عبادت، الهی یعنی الی مولا. و مجرد وجود مصلحت فی لا یوجب مرغوبیته له، مجرد این که نماز مصلحت دارد، چون ولو نماز همراه ازاله یه مصلحتی که دارد، یک خوبی که دارد، مجرد خوبی داشتن موجب مرغوبیت این نماز نمیشه. چرا؟ مع فرض نهی و تبعیده، چون از طرف مولا میگه نخون الان نمازو، تبعید میکنه، میگه دور دور شو از نماز، الان برو ازاله نجاست از مسجد، الان برو شلنگ دستت بگیر مسجد آب بکش، اونو داره دستور میده. و به عبارت اخرى لا وجه للتقرب الى المولا بما ابعدنا عن، وجهی ندارد که ما به مولا بتونیم نزدیک بشیم، بما یعنی به وسیله چیزی که ابعدنا عن، ما را از اون چیز دور کرده. نمازی که به ما گفته دور شو فعلا از نماز، ما با این نماز بیایم به خدا نزدیک. و مفروض ان النهی تبعی نهی مولوی، فرض اینه که نهی تبعی مولوی، منتها مصلحت در دیگری، این نهی که آمده از نماز تبعی البته به خاطر آن است که یه امری کرده به ازاله نجاست. این مولوی فرق نمی کنه. چرا؟ اگر گفتیم ها، اگر گفتیم امر به شی مقتضی نهی از زید نیست، کما اینکه ایشان هم همینه میگه، ایشان اینه میگه، میگه امر به شی مقتضی نهی از زید نیست. اگه اینو گفتیم ثمره نداره، به جهت اینکه ضمن اینکه میگه ازل نجاست عن المسجد، یه نهی به نماز نیامده، چون اول گفت نه خودش راحت کرد، گفت امر به شی یعنی امر به ازاله مقتضی نهی از زید نیست. اگر اینجور باشه که ما قائل شدیم خیلی خوب، موجب نهی نمیشه. و اما مگر این که بگیم حکم عقل به مطلبی که حکم کرد، شرعن به همون مطلب حکم میکنه که اونو قبول نکردم. اما شما که امر به شی مقتضی نهی از زید قائلی و میگه امر به ازاله نهی از نماز همراه داره، شما به این نماز دیگه نمیتونیم مقرب بشی پیش مولا.
ایشون این اقتضای نهی از زید داره اما به طریق ارشادی،
یعنی ارشادی اصلا مولوی نیست.
خب
فرق مولوی و ارشادی اینه، در ارشادی حکم عقل، عقل حکم میکند که امر بشه نهی از زید میکنه، عقل که حکم میکنه مولا دیگه دخالتی در این زمینه نداره. عقل وقت عقلم نمیتونه بری مولا تکلیف بیان کنه بگه چون این مبعده حق نداری از این راه بری. چرا؟ اگر شرع گفت مبعده یعنی ما این نماز تو را از ما دور میکنه، ما نمیتونیم از راهی که دور میشیم از خدا بریم و ضمن نزدیک به خدا بشیم. اما یه حرفی رو عقل میزنه و ما کل ما حکم به عقلم که هنوز قائل نشدیم، پس ناچار نیستیم تبعیت کنیم. اما اگر کسی گفت نه امر تبعی مولوی در معنی، یعنی امر بشه مقتضی نهی از زده، در اونجا ما بایستی تبعیت کنیم از رسول مولا. می فرماید بر این که وجهی ندارد تقرر پیدا کنیم به مولا به ما ابعدانا ان. و فرض این است که نهی تبعی نهی مولوی است و فرقم با نهی نفسی نداره. اینا اینجوری قائلن، البته صاحب کتاب که قائل نیست. و کونه تبعیا لا یخرجو عن کونه زجرا و تنجیه و تنفیرا. این که یک نهی تبعیه یعنی به خاطر مفسده است که در دیگری است یا به خاطر مصلحتی است که در دیگری است. چون دوتا آدم افتادن تو دریا، یکی از اینا امام و پیغمبره، یکی از اینا آدم عادیه، ما نهی تبعی داریم نسبت به این آدم عادی که نرو رو آزادش کن. این تبعی خارج نمی کند از این که زجر داره، نه واقعا منزجر مولا از این آزاد کردن این آدم معمولی. و تنفیرم داره، بگه من نفرت دارم، نرو اون طرف، بیا برو این عالم رو آزاد کن. و تبعی در الفعل مرتب داده دار و فریاد میزنه اونجا نرو، هان اونجا نرو، نماز حالا نزن، نماز به کمرت بزنه، الان نماز نخون، ازاله نجاست از مسجد لازمه. و این کانت تبعید لمفسدت فی غیره، هرچند که میگه نماز نخون نماز نخون، دنبالش میگه برو ازاله نجاست از مسجد کن. ها تبعید هرچند به خاطر مفسده غیره یا به خاطر فوات مصلحت غیره، اما نهی هست مولوی. خب این مال قول مردم، قول مشهور علما که قائلن امر به شی نهی از زد داره و میگه ثمره هم داره. نه حالا اما رو قول ما نه، نه اما رو قول الله به این که نهی از زد لیسه نهی هم مولویان. امر به شی که نهی از زد میکنه نهی از زد مولوی نیست، بل هو نهی یقتضیه العقل، بلکه این نهی نهی است که عقل میگه شما نرو دنبال اون کار. و امر مولا ارشادیه، الذی لا یستکشف منه حکم الشرع، که این حکم عقل از حکم شرع دست نمیاد. کم اخترناه فی المسئله، که ما در مسئله انتخاب کردیم همین نظریه را که نهی از زد نیست. خب اگر اینجوری بگیم فإن هذا النهی العقلی لا یقتضی تبعیدا عن المولا، این نهی عقلی مقتضی دور شدن از مولا نیست، نهیست عقل گفته، معلوم نیست مولا قبول داره اینو یا مولا قبول نداره. مگر الا اذا کشف عن مفسده المبغوضه للمولا، مگر این که کشف کنیم ما از این نهی عقلی به خاطر یک مفسده ای است که پیش مولاست. یعنی عقل چون مولا این را بد میدانه، بد میدانه. البته این یه شیء دیگری است که حکم عقل به تنهایی نمیتونه درکش کنه، لا یقتضی حکم العقل فی نفسه، بلکه باید شرع هم بهش کمک کنه. این مقدمه اولا. خود درست دقت کنید که اگر این دو مقدمه درست نباشه بحث ما ثمره نداره. بحث ما چیه؟ بحث ما اینه امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست یا نه. وقتی دو تا عبادت پلو همان، یکی اولاست این یکی غیر اولاست، این امری که آمد رو اولا نهی از اون ضد یعنی اون عبادت دومی میکنه یا نه. ازاله نجاست از مسجد که خیلی امر فوریست، اگر در مقابلش نمازه که نماز فوری نیست، وقتش وسیعه. این ازل نجاست از المسجد نهی از نماز میکنه یا نه؟ بحث ما این بود. ایشان گفت نمیکنه، این راحت کرد خودش. حالا اونایی که میگن نهی میکنه، ثمره اونا رو میخوام که امر بشه نهی از ضد نماز میکنه. ایشون میگه این موقوفه به دو مقدمه است که مقدمه اول خوندیم که وقتی نهی کرد از ضد، نهی در عبادات هم موجب فساد باشه، و الا اگه نهی از ضد کرد اما نهی از عبادات موجب فساد نبود ثمره نداره. اینو گفتیم. ایشان میگه یک مقدمه دیگه هم لازمه که قبلا گفتیم، و اون این که ما برای این عبادیت این عبادت امر لازم داشته باشیم. چی؟ امر لازم نداشته باشیم. والا اگر ما امر لازم داشته باشیم امر بشه مقتضی نهی از ضد ثمره ای نداره. چرا؟ چون اگر برای عبادیت امر لازم باشه در موقعی که داره مولا میگه ازل النجاسه عن المسجد، برو مسجد رو اصلاح کن، میگه نماز نخون، خب اینجا امر به نماز نیست، امر به چیه؟ به ازاله است. اگر برای عبادیت امر لازم باشه باز ثمره نداریم ما، به جهت این که چه بگیم امر به شیء نهی از ضد میکنه، چه بگیم امر به شیء نهی از ضد نمیکنه، اینجا چون امر احتیاجه، امرم که نداریم ما به این ضد، پس این به عنوان عبادی نمیتونه انجام بگیره. پس این مقدمه هم بایستی قبول بشه. ایشان میگه این مقدمه درسته، واقعا در عبادت ما احتیاجی به امر نداریم. حالا الان بحث ما اینه که در عبادت محبوبیت فقط لازمه و احتیاجی ما به هیچ امری نداریم. مثلا ایشان قبلا هم این بحث گفته، الان هم میگه مثلا فرض کنید مولا الان در حال تقیه است، نمیتوند دهنش داشته، نمیتوند به ما بگه بیا و برو برای من آب بیار، اما ما از حال مولا میفهمیم تشنه است. اینجا لازم نیست امر بکنه مولا به برو آب بیار، ما از دل مولا که با خبر باشیم که آب میخواد، ولو امرم نباشه میریم آب میاریم و عبادت حاصل میشه. پس عبادت احتیاج به امر نداره. این مقدمه هم ایشون میگه درسته، قبلا هم گفته. از ثانی مقدمه دوم هم که در ثمره لازمه اینه، ان صحت العباده و تقرب، صحت عبادت و تقرب به خدا لا یتوقف علی وجود الامر الفعلی بها، هیچ توقف ندارد که یک امری فعلا به اون عبادت مداشته باشه، بل یکفی فی التقرب بها احراز و محبوبیت از ذاتیه للمولا، بلکه کافیست در تقرب بها یعنی به اون عبادت این که ما احراز کنیم که اون عبادیت محبوبیت ذاتی برای مولا داره. بله در حالت عادی هم اگر حالت عادیست مولا نگفته به ما یا گفته به ما نرسیده، اما ما میدونیم دوست داره ولو به ما دستورش نرسیده نگفته، اما این کار را ما میدونیم به اصطلاح دوست داره و محبت داره، ما میتونیم انجام بدیم به قصد محبوبیت ذاتیش برای مولا. و لم یکن هناک امر فعلی بها، هرچند امر فعلی نباشه، البته لمانه، این لمانه این برای اینه که حرف آقا هم درست در بیاد. اگر چرا ما ببینیم مولا نگفته اما مانعی هم نداشته که نگه، خب اینجا ما شک در محبوبیت میکنیم، میگیم که خب تقیه که نیست، مانعی هم که نیست از این که این حرف به من بزنه، پس چرا نگفته؟ و شک میکنیم ما، ممکنه پس بلبشه دوست نداره و الا محبوبیت نداره، و الا اگه محبوبیت داشت که خب مانعی هم نبود میگفت به ما. پس اگر مانعی نباشه و نگه ما در محبوبیت شک میکنیم، اما اگر بدانیم محبوبه ولی مانعی داشته، حالا یا تقیه یا غیر تقیه، اونجا ما میتونیم به عنوان عبادت اما انجام بدیم. پس توقع به این مقدمه داره. اما اذا قلنا به این که عبادیت عبادت لا تتحقق، محقق نمیشه الا اذا کانت مأمورم بها به امر فعلی، مگر عبادت امر فعلی داشته باشه، فلا تظهر و هذه ثمر ابدا، این ثمره امر بشه نهی از نذر، مثلا اینجا واضح نمیشه، ثمره ای نداره.
یه کاری اگر انجام بده در حضور مولا که مولا نفیش نکنه،
تقریر البته دلیل امر، اصلا اون تقریر هیچ نهی نیست، یعنی اگر که یک جایی مولا ببیند که یک کسی دارد وضو میگیرد و نهیش نکند، بلکه الان که اگر که خلاف میکرد مولا نهیش کرده بود، اونجا خود تقریر معصوم حجیت داره، ما مرحله کمتر از او رو داره میگیم، اصلا تقریرم نکرده، با لفظم نگفته، با عملم کاری رو دستور نداده، اما ما میدونیم اینو دوست داره، ما اگر ولی ما نه داره بگه، اگر ما انجام دادیم کافی است. خب پس این لازمه که بایستی معتقد باشه. اما اگر بگیم نه مأمورم به، وقتی مأمورم به که الان امر مولا روش باشه و امر فعلی لازمه، ثمره بحث نداره. چرا ثمره بحث نداره؟ لانه قد تقدم، این که ضد عبادی، زیرا گذشت که ضد عبادی، ضد عبادی چیه؟ ضد عبادی همون عبادتیه که مستحبه، اما از اون که مندوب باشه، مثل این که نماز واجب الان وقتشه نمیخونه میره نماز مستحب، گفتیم این نماز مستحب امر نداره، یا واجب باشه اما اقل اهمیت باشه، مثل نماز ظهر، چه مثل اون دو تا مثالی که زدم، یه نفر عالم داره غرق میشه، یه نفرم آدم عادیه، هر دو واجبه اما او یکی اهمیتش کمتره، اون یکی اهمیتش بیشتره. یا مثالی که ایشون زدن، الان وقت قضای نمازه، ضمناً یک نفر طلبکار آمده، اگر اون طلبکار رو پولش، ضمناً یه نفرم داره میمیره تو دریا، حالا اگر این که الان وقت نماز، قضای نمازم هست، در اینجا نجات دادن آدم از دریا، این اهمیتش بیشتر است از چی؟ از نماز خوندن یه نفر، در اینجا او رو ما نجات میدیم، چون نماز نسبت به مردن یک نفر و از بین رفتن یه نفر اهمیتش کمتره. او موسعا او مخیرا، یا یک طرف وسیع موسعه اما یه طرف مزیقه، که مثال زدیم برات، یا یه طرف معینه یه طرف چیه؟ مخیره، مثال زدیم معین و مخیر را، از یه طرف ما مخیریم بر این که یا 60 روز روزه بگیریم یا 60 تا مسکین اطعام کنیم، از یه طرف نذر کرده من سفر علی ابن مسعود رضا برم، نذر کرده واجبه باید انجام بده، اما از این طرف مخیره بین روزه و بین 60 مسکین، اونو باید انجام بده معین را، وقتی که این جوره ضد عبادی لا یکون مامورم به فعلا، الان ماموریت در مامور به نیست، لمکان المزاحمه بین الامرین، چون اگر ازل النجاسه عن المسجد نبود امر داشتیم ما به نماز، اما چون مزاحم اویه ما امر به نماز نداریم. و با عدم امر لا یقع عبادتا صحیحه. چطور؟ مخیر چی؟ باشه در این حال چون او معینه ها، اینجا تخییر، اگر یک طرف موسعه یک طرف معینه، اما همین معین وسیعه. مثالش این مثالی که بزنیم اینه، ما مخیریم بین 60 روز روزه گرفتن و 60 تا مسکین چی اطعام کرد، از این طرف در مقابل نذر کردیم بریم خدمت علی ابن موسی رضا، امروز هم میتونیم بریم، 2 ماه دیگه هم میتونیم بریم، 4 ماه دیگه هم میتونیم بریم. در اینجا ما مخیریم، میتونیم اینجا رفتن علی ابن موسی رضا را انتخاب بکنیم، اونجا روزه نگیریم و 60 مسکین را اطعام کنیم، میتونیم اونجا روزه رو انتخاب بکنیم، علی ابن مستزر رفتن رو بندازیم 2 ماه دیگه. اونجا این درگیری نیست، اونجا تزاحم نیست، اینجا مزاحمت، اونجا هر دو عمد. اما در جایی که مزاحمت بین امرین باشد، لا یکون این مأمورم به فعلا، چرا نمیشه مأمورم به؟ لمکان المزاحمه بین الامرین، چون بین دو امر مزاحمته. وقتی که اهم را انتخاب کردیم او مهم امر نداره، و ما عدم الامر بهی لا یقوع عبادتا صحیحه. عبادت صحیح واقع نمیشه. چرا عبادت صحیح واقع نمیشه؟ چون فرض کردیم که عبادت امر میخواهد و این امر چی نداره. و این قلنا به عدم نهی عن الضد، هرچند امر بشه نهی از ضد، و هرچند که امر بشه نهی از ضد نکنه، امر بشه ولو نهی از ضد نکنه، اما چون امر نداره نمیشه اطاعت بکنیم ما، پس ثمره نداره. چه امر بشه نهی از ضد بکنه، چه امر بشه نهی از ضد نکنه. خب حالا در اینجا چی رو انتخاب میکنیم؟ بگیم عبادت امر میخواد، یا همون محبوبیت کافیه؟ ایشان گفت حرفشو، گفت محبوبیت کافیه، ولی حق و الاول. یعنی چه اول؟ اول اینه عبادیت عبادت لا تتوقف على تعلق الامر با فعلا، عبادیت عبادت امر فعلی نداره، لازم نداره. بل اذا احرز انها محبوبت فی نفس حال المولا، بلکه اگر احراز شد که اون عبادت فی نفسه برای مولا محبوبه مرغوبت لده، مورد توجه مولاست، فانه یسوء تقرب بها الی، ممکن است و صحیح است تقرب به اون عبادت الیه، اینه به مولا. و لم یأمر بها فعلا لمانه، هرچند امر نکرده باشد مولا به اون عبادت به خاطر مانه. چرا میتونیم ما به عنوان عبادت انجام بدیم ولو امر نکرده؟ لانه کما اشرنا الی ذلک، زیرا همون جوری که قبلا هم اشاره کردیم در مقدمه واجب صفحه 285 گفتیم، یک فی عبادیت الفعل ارتباطه بالمولا، کافیس ارتباط به مولا و الاتیان بهی متقربا الی بهی الی، و این که اتیان بکنیم به اون عبادت به اون فعل متقربا به اون فعل الیه الی مولا. ما عدم ما یمنع من التعبد بهی، البته مانع نباشه، مانع از فعل از طرف مولا نباشه، همین اندازه محبوب باشه خوبه، شاید مانع نباشه، مثلا تشریع نباشه، مثل عمود دست انداخت با دو دستش آدم بذاره زمین لنگاشو به هوا بکنه و نماز بخونه، اونجور ندیگه، چون اون تشریعه. یا ختم نادعلی، چیزی که مثلا واقعیتی نداره. ما عدم ما یمنع من التعبد بهی، به شرط این که مانعی نباشد از تعبد به اون عبادت، من کن فعلی تشریعن، مثلا تشریع نباشه، او کنهی منهی ان نباشه، مثلا چیزی که منهیون انهه اون رو امر نکردن. ولا تتفس همین اندازه محبوب باشه کافی. ولا تتوقف عبادیته على قصد امتثال الامر، و توقف ندارد عبادیت یک عبادت و نماز بر قصد امتثال امر، نه همین اندازه محبوب کافیه. کما مال الیه صاحب الجاهر قدس سره. ببینید این مسئله تمام شد. حالا اینجا بعضی از اعاظم میگن که ما اگر هم بگیم در این بحث که ما برای عبادیت امر لازم داریم، ولو بگیم برای عبادیت چی؟ امر لازمه، برخلاف مسلک صاحب کتاب. در بعضی موارد این باز ثمره نیست، چون امر داریم ما. کدام موارد؟ فقط یک جا، اونجایی که درگیری بین واجب مزیق و واجب موسع باشه. خب جایی که درگیری بین واجب، نه اونجایی که درگیری بین واجب و ند باشه، اونجا نه، اونجایی که درگیری بین موسع و مزیقه، اونجا این از بحث خارجه. امر داریم ما و احتیاج اگر به امر باشه اونجا هست. اون کجاست؟ مثل همین مثال ازل نجاسه عن المسجد، از طرفی گفتن از اول ظهر تا غروب آفتاب بایستی نمازتو بخونی، این موسعه. یعنی ما توی ظهر تا غروب آفتاب 50 تا نماز ظهر است میتونیم بخونیم. اگر 50 تا نماز ظهر است میتونیم بخونیم، میگه که شما یکی از این 50 تا رو که انجام دادی کافی. از این طرف ازل نجاسه عن المسجد وقتی دیگه، میگه هر زمانی که در مسجد آلودگی پیدا شد فورا باید انجام بده. ایشان بعضی از علما که محقق ثانیه میگه که اگرم قائل بشیم در بحث امر که عبادت احتیاج به امر داره، در این مورد ما امر چی داریم دیگه، به جهت این که اون نمازه، ولو این فردش که با ازاله نجاسته از مسجده، اگر این حساب بکنیم ممکنه رو این امر نباشه. اما امر که در میان واجب موسع روی یکی خاص که نمیاد، روی کلی میاد، روی این 50 تا میاد. اینم یکی از مصادیق چیه؟ اون 50 تاست. شما نمیتونید بگید ما اینجا امر نداریم. متوجه شدید؟ به این نمازی که با ازاله نجاست از مسجد درگیره شما نمیتونید بگید امر نداریم. چرا نمیتونید بگید امر نداریم؟ به جهتی که یه امر آمد روی تمام نمازها و یکی از مصادیقش هم همین نمازیست که با ازل نجاسه عن المسجد رو در روی هم قرار گرفته. و به عبارت اخرى یک مرتبه تخییر عقلیست، یک مرتبه تخییر شرعیست. اگر تخییر شرعی بود اینجا درگیر هم نبودند، امر نداشتیم. اما حالا که تخییر عقلیه امر داریم. حالا اینا من توضیح بدم بشکافم. اصلا اینجا اشاره ای داره به تخییر عقلی و تخییر شرعی، ما ببینیم چی هست. اصلا در احکام گاهی تخییر عقلیه. تخییر عقلی اونجاییست که عقل حکم میکنه در این مکان در اون مکان، یا در اون مکان یا در این زمان در اون زمان. مثلا مولا گفته است نماز ظهر و عصر بخونی 8 رکعت هم بخونی. در اینجا تخییر عقلی چیه؟ تخییر عقلی اینه میتونی توی این مقبره بخونی، میتونی تو مسجد اعظم بخونی، میتونی خونتون بخونی. اینو میگن تأخیر عقلی. یا زمان اول بخونی، زمان دوم بخونی، زمان دهم بخونی تا زمان آخر. هم تأخیر در زمان هم تأخیر در مکان عقلی. یا تأخیر در عدد، وقتی که مولا میگن اعتق رقبتن، آزاد کن برده ای را، این برده، این برده، این برده، این برده، تأخیر عقلیه. این تأخیر در عدد. اما تخییر گاهی تخییر چیه؟ شرعیه. تخییر شرعی اینه که مولا میگه یا اتق رقبه بکن یا 60 مسکین را اطعام بکن و یا این که مثلا یه بنده در راه خدا آزاد کن یا 60 مسکین کن یا 60 روزه بگیر. اینجا رو میگن تخییر شرعی. ایشان میفرماید اگر تخییر در اینجا تخییر شرعی بود، یعنی گفته بود یا آزاد کن برده ای را یا 60 روزه بگیر یا 60 مسکین اطعام کن، یکی از این ستا که در مقابل عزل نجاسه عن المسجد یا یه واجب دیگه قرار گرفت، اون از بین میرفت. یعنی از اول حکم امر مولا شامل او نمیشد. مثل همین مثالی که اینجا زدیم، واجب به عهده این نذر کرده بره حرم علی ابن موسی رضا، چون این رفتنم در ماهیه که این 60 روز روزرم در اون دو ماه باید بگیره، یعنی دو ماه دیگه با آخر ماه رمضان به ماه رمضان نمونده، ماه رجب و تو شعبان بعدش هم ماه رمضانه، این دو ماه یا باید روزه بگیره یا بره این طرف زیارت. اگر اینجا تخییر شرعی، اگر تخییر شرعی بود از اول امر مولا پر این دو ماه روزه رو نمیگیره. چرا پر این دو ماه روزه رو نمیگیره؟ چون این دو ماه روزه در مقابل نذر واجب قرار گرفته، از اول میاد روی اتق رقبه و یا اطعام 60 مسکین. اما اگر تخییر عقلیه، ما نحنفی تخییرمون عقلیه، مثل زمان مکانه، یعنی از اول ظهر تا غروب ما میتونیم روزه نماز بخونیم، عقلیه. شرع تخییر شرعی اونجاست که از اول شرع مقدس ما را مخیر کند بین سه چیز، بگد یا عتق رقبه یا 60 روز روزه یا یک مثلا 60 تا مسکین اطعام. اینو میگن شرعی، از اول در کلام شارع تخییره، اینو میگن تخییر شرعی. اما در نماز ظهر است شرع نمیگه یا این یا اون یا اون. چرا؟ شرع میگه تخییر شرع اونه که در کلام شارع عبارت مخیره بیاد، اما بیاد. حالا ما خلاف اصطلاح کربه میزنیم، اینجوری میگن تخییر شرعی، میگن یا اما این یا اما اون یا اما. اگر اینجوری بود این شرعی بود. در اینجا تخییر شرعی اگر در مقابل یکی از این اماها یه واجب دیگه ای باشه، مثل واجب شده نذر برای این آقا که بره مشهد، اینجا اونی که در مقابل اینه او میفته از کار، یعنی امای اولی میفته، یا 60 روز روزه بگیر یا به اونه میخوره، یا میگه باید یک بنده رو آزاد کنی یا 60 تا مسکین رو اطعام کنی. اونجا حکم شارع از بین میره. اما در مثل جاهایی که تخییر عقلیه، مثل زمان، مولا کاری نداره، اصلا حرف نمیزنه که یا این 8 رکعت اول وقت بخون یا هشک دوم وقت بخون. مولا عبارتش اینجور میگه، میگه نماز ظهر عصر بخون، بعد میگه زخت نماز ظهر عصر هم از اول ظهر تا غروب. در اینجا عقل میاد میگه حالا که مولا به شما گفته از اول ظهر یا تا غروب، تو این 50 تا نمازایی که در 50 زمان میتونی بخونی، هر کدومی که انتخاب بکنی تو مجازی. این عقل حکم میکنه، کما که در مکانم عقل حکم میکنه. شعر اصلا اما نمیگه، نه، وقتشو محدود میکنه. وقتی که مولا محدود میکند از اینجا تا اونجا، عقل، البته این عقل همه است ها، عقل همه حکم میکنه بر این که شما در هر کدام از این 8 رکعت ها در هر زمان که خواستی بخونی این کافی است برای شما. مثل چی؟ مثل این که مولا میگه که اعتق رقبتن، آزاد کن برده ای را. وقتی گفت آزاد کن برده ای را، محدود که نکرده که این برده ای که اسمش حسن ابن بکر باشه، و وقتی گفت آزاد کن برده ای را، در کلامم تأخیر نگفت، نگفت آزاد کن یا این برده یا این برده یا این. اگر در کلام گفته بود یا این برده یا این برده، این تأخیر شرعی بود. میگه آزاد کن برده ای را، عقل اینجا حکم میکنه. حالا که مولا محدود نکرد، پس مخیری بین این برده و این برده و این برده و این برده. سه نوع تأخیر عقلی داریم: زمانی، مکانی، عددی. ایشون میفرماید محقق ثانی، وقتی که تأخیر عقلیه، حکم مولا روی همه آمده، یعنی حکم روی یک فرد خاص نیامده، یا این یا این یا این. یه حکم آمده چهار رکعت نماز ظهری، عقل میگه یا این یا این. پس تمام اینها امر داره، یکی از اینها با مزاحمت با اون عزل نجاسه امرش از بین نمیره. وقتی که امرش از بین نرفت با حال خودش باقیه، پس ما میتوانیم ما عوض ازاله نجاست از مسجد اون نمازی که اول وقته او را بخوانیم و هیچ اشکالی هم نداره و امرم مولا داره. پس محقق ثانی میگه آقای صاحب کتاب، البته محقق ثانی قبل از زمان صاحب کتابه، ولی به این حرف رو میگه، میگه شما بر فرضی که در عبادیت عبادت امر را هم لازم بدانید، ما در تأخیرهای عقلی امر روی این مصادیق داریم. چرا؟ اگر تأخیر شرعی باشه که اسم ببره یا این یا این یا این، هر کدومی که با این تأخیرها درگیر بشه او امرش از بین میره، اما اگر تأخیر عقلی باشه از بین نمیره. اگر وقت هست بخونیم. خب حالا اینو مطالعه بکنید. هازا وقد یقال فی المقام نقلا عن المحقق الثانی تغمده الله برحمته. چی میگه؟ از سرشو براتون فردا بخونم. اینه میگه، میگه ان هذه الثمره، این ثمره امر بشه مقتضی نهی از ضده ظاهر میشد، حتی مع القول به توقف العباده علا تعلق الامر بها، حتی اگر قائل بشیم که عبادت احتیاج به امر داره، میگه ثمره حتی همون جا وارده، لکن نه در تمام چهار جا، چون ما برای شما دیروز درسی گفتیم چهار مورده که عبادت با عبادت درگیره، یکی از اون چهار مورد ثمره ظاهر میشه، ولکن ذالکه، یعنی این ظهور ثمره، ذالک یعنی ظهور ثمره، فی خصوص تزاهم بین الواجبین است، که تزاهم باشد بین دو واجب، یکی واجب موسع و یکی واجب مزیق، و چیزی که مثل اینا باشه، یعنی روی موسع هم امر آمده باشه. اگر اینجوری باشه درگیری گفتیم که ثمره لازمه. دون تزاهم بین الاهم و المهم مزیقین، اما اگر مثل اهم و مهم مزیق باشه، مثالش اونجایی که گفتیم الان موقعی است که داره به اصطلاح نماز قضا میشه و از اون طرف هم طلبکار آمده، اونجا هر دو مزیقن. اونجا گفتیم یکی اهمه که طلبکار، یکی مهمه که نماز، در اونجا ثمره ظاهر نمیشه، به جهتی با آمدن طلبکار اون وجوب نماز و امر نماز از بین میره، اونجا ثمره نداره، ولی اگر موسع و مزیق باشه ثمره داره.